بسم الله الرحمن الرحیم. شبهای ورامین. صادق هدایت. blognewish.com. از لای برگ های پاپیتال فانوسی خیابان سنگفرش را که تا دم در می رفت روشن کرده بود. آب حوض تکان نمی خورد. درخت های تیره فام کهنسال در تاریکی این اول شب ملایم و نمناک بهار به هم پیچیده، خاموش و فرمانبردار به نظر می آمدند. کمی دورتر در ایوان سه نفر دور میز نشسته بودند. یک مرد جوان، یک زن جوان و یک دختر 18 ساله. سگشان مشکی هم زیر میز خوابیده بود. فرنگیس تار ظریفی که دسته صدفی آن جلوی چراغ می‌درخشید در دست داشت. سرش را پایین گرفته به زمین خیره نگاه می‌کرد و مثل این بود که لبخند می‌زد. تار به طور آریه در دستش بود و از روی سیم‌های نازک آن آهنگ سوزناکی در می‌آورد. صدای بریده بریده آن در هوا موج می‌زد، می‌لرزید و هنوز خفه نشده بود که زخمه دیگری به سیم تار می‌خورد. ولی معلوم نبود چرا همیشه همایون را می‌زد. یا آن را بهتر بلد بود و یا اینکه از آهنگ آن بیشتر خوشش می‌آمد. گاهی مانند انعکاس ساز جغدی روی شاخه درخت ناله می کشید. فریدون دست در جیب نیمتنه زمخت خود کرده به پیچ و خم لغزنده دود آبی رنگ سیگار نیمه سوختش نگاه می کرد. اگرچه او از سازهای معمولی به زودی خسته و کسل می شد، ولی این آهنگ را با وجود اینکه صدها مرتبه شنیده بود از روی میل گوش می کرد. به خصوص که نوازنده آن فرنگیس بود و بدون اراده در مغز او یادگارهای دوردست و محو شده از سر جان گرفته بود و مانند پرده سینما می گذشت. گلناز با چشمهای خمار و خوابالود نگاه حسرت‌آمیز به دست و پنجه استاد خود می کرد. چون فریدون عقیده نداشت که او ساز بزند، ولی روزها که پی کار می رفت فرنگیس پنهانی و او به گلناز تار مشق می داد. دو سال می گذشت که فریدون از سوئیس برگشته و در املاک موروثی زندگانی روستایی و دهقانی را پیشه خودش کرده بود. این زندگانی موافق ذوق و سلیقه او بود، چه تحصیل او در فرنگ نیز در قسمت کشاورزی بود. تازه نفس و پشت کاردار به اندازه جدیت به خرج می داد که در این دو سال حاصل ده او 5 برابر شده بود. اگرچه ملک او در ورامین و نزدیک تهران بود، ولی برای گردش در سال 3 مرتبه هم به شهر نمی رفت. تمام روز را با پیراهن یخ باز، نیمتنه کلفت قهوه‌ای و کفش‌های نخاله با رعیت‌هایش سر و کله می زد. آنها را راهنمایی می نمود و به آبادی و پاکیزگی آنجا می کوشید. تنها مایه دلخوشی او زنش فرنگیس بود که کمک او شد و به همه کارهایش رسیدگی میکرد. از صبح زود که بیدار میشد دقیقه ای از کار آرام نمیگرفت. شاید کمتر اتفاق میافتاد که زن و شوهر تا این اندازه به هم دلبستگی داشته باشند. یک بار نشد که میان آنها به هم بخورد و یا دلخوری و رنجش از هم پیدا بکنند، آن هم با زندگی محدودی که آنها داشتند. چون فریدون به جز فرنگیز و ناخواهریش گلناز هیچ خویش و آشنایی نداشت و هر سه آنها در این ملک زندگی ساده و آرام می نمودند. خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان که یکی از آنها قدیمی و دیگری کوشک دو مرتبه زیبایی بود که خود فریدون ساخته بود و فرنگیز هر دوی این خانه ها را سر و صورت پاکیزه و آبرومند داده بود. وارد باغ که می شدن بوی گل در هوا پیچیده بود. سبزه ها تر و تازه، همه جا شست و رفته و پاپیتال روی دیوارها خزیده بود. همینطور که هر سه آنها متوجه ساز بودند، ناگاه ساعت دیواری 9 زنگ زد. فریدون به ساعت مچی خودش نگاه کرد و در همین وقت صدای تار هم خفه شد. فرنگیز تار را کنار گذاشت. بعد مثل اینکه از درد فوق‌العاده‌ای خودداری بکند، دست روی قلبش گذاشت. دندانهایش را به هم فشرد و دانه‌های عرق را روی پیشانی او پدیدار شد. فریدون که ملتفت بود رنگش پرید، ولی فرنگیز قیافه خونسرد به خودش گرفت و لبخند زورکی زد. گلناز که خوابش می آمد بلند شد و آهسته از پله های ایوان پایین رفت. از دور صدای نسترنباجی دایه گلناز می آمد که با باغبان گفتگو می کرد. فریدون خاموشی را شکست و گفت: فرنگیز، هیچ میدانی از بس که به خودت زحمت دادی قلبت را خراب کردی؟ من که راضی نیستم. تو باید مدتی استراحت بکنی. راستی دوایت را مرتب میخوری؟ فرنگیز کمی تأمل کرد، بعد با بی‌اعتنایی گفت: چه فایده دارد؟ 6 ماه هست که دواهای جور به جور میخورم. اینها بدتر آدم را ناخوش میکند. مقصود گفتم که فکر خودت هم باشی. توی این خانه هیچ کس به اندازه تو کار نمی کند، آن هم با این مزاج علیل. فرنگیز جواب داد: حالا که حالم بهتر است. چیزی نیست، درست می شود. می خواهی فردا برویم پیش حکیم؟ اگرچه این دکترها هم چیزی بارشان نیست، همش استخوان لای زخم می گذارند و مقصودشان پول دراری است. هرچه قسمت باشد همون می شود. فریدون با بی‌حوصلگی گفت: از بس که قسمت قسمت گفتی خفه شدم. چرا انقدر حرفهای امولی می زنی؟ فرنگیس گفت: نقل پریشب است که منکر آن دنیا شده بودی؟ تو هم که پاک فرنگی شدی و زیر همه چیز زدی. فریدون گفت: این که دیگر دخلی به فرنگی ها ندارد، اما می خواهم بگویم که ما بد تربیت می شدیم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله ما چپاندن و همه مردم را آن دنیایی کردن. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرت ما گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. فرنگیز با حال اندیشناک گفت: من فکر میکنم با وجود اینکه تو انقدر مهربان و خوش اخلاقی، چطور به هیچ چیز اعتقاد نداری؟ در میان زندگی آرام و خوشبخت آنها تنها اختلافی که وجود داشت همین مسئله بود که فریدون از بیخ عرب شده به هیچ چیز اعتقاد نداشت. برعکس فرنگیز که مادر بزرگ امالش فکر او را کهنه و قدیمی بار آورده بود و به خصوص پاپه شوهرش می شد و می خواست او را مجاب بکند، ولی فریدون شانه خالی می کرد. فریدون با لبخند گفت: ببین باز اولش شد. من نمیخواهم داخل این حرفها بشوم. اما خوبی و بدی آدم دخلی به مذهب و عقیده ندارد. همه فتنه ها زیر سر آدم های مذهبی بوده. همه جنگ های مذهبی، جنگ های صلیبی زیر سر کشیش ها بوده. فرنگیس از میدان در نرفت و گفت: من که مثل تو حاضر جواب نیستم، ولی قلبم به من گواهی می دهد که به جز این دنیا یک چیز دیگری هم هست. اگر آن دنیا نبود، پس چرا آدم خواب می دید؟ تو خودت می گفتی که با مانتیسم آدم را خواب می کنند. مگر توی آن کتاب فرانسه‌ات عکس روح را به من نشان ندادی؟ به فرنگی ها که اعتقاد داری؟ فریدون جواب داد: کی گفت؟ مگر هر مزخرفی که اروپایی نوشت راست است؟ اینها عقیده پیرزنهای فرنگ است. دوباره به ساعت مچی خودش نگاه کرد، خمیازه کشید و گفت: ساعت 9:30 است. هر دو از جا برخاستند. فرنگیس بعد از جمع‌آوری روی میز دنبال شوهرش از پله ها بالا رفت. نیم ساعت بعد چراغ‌ها خاموش بود. همه به خواب رفته بودند مگر جغدی که فاصله به فاصله ناله می کشید. دو ماه بعد فرنگیس با موهای ژولیده، تن لاغر، چهره پژمرده، پای چشم گود رفته کبود رنگ در تخت خواب افتاده بود. نه خواب داشت نه خوراک. گاهی قلبش ول می شد، تک سرفه می کرد، رنگ لبش می پرید، نفسش بند می آمد و به خودش می پیچید. نصف شب از خوابهای ترسناک می پرید، فریاد می زد. به اندازه در زحمت بود که یک بار خواست شیشه دیجیتال را سر بکشد و اگر در همین وقت فریدون نمی رسید خودش را آسوده کرده بود. فریدون شب و روز با رنگ پریده، سیمای پریشان و چشمهای بیخوابی کشیده روی صندلی راحتی پهلوی تخت خواب او نشسته بود. دقیقه آرام نداشت. یا نبض فرنگیس را می شمرد، یا گرمای تن او را روی کاغذ یادداشت میکرد، یا دنبال حکیم میدوید، یا قاشق قاشق شربت به او میخوران، و هر دفعه که قلب او میگرفت دنیا به نظرش تیره و تار میشد. یک روز طرف غروب که فریدون بالای تخت فرنگیس نشسته بود و چشمش به چهره لاغر فرنگیس دوخته شده بود، جلوی روشنایی چراغ مژه‌های بلند او را میدید که نیمه باز مانده بود. مثل این بود که لبخند میزد و آهسته نفس میکشید. نیم ساعت میگذشت که به حالت اغما افتاده بود. ناگاه چشمهای فرنگیس باز شد و دیوانه وار زیر لب با خودش گفت: خورشید. پس خورشید کو؟ همیشه شب، شبهای ترسناک. سایه درختها را به دیوار نگاه کن. ماه بالا آمده. جغد ناله می کشد. درها را باز کنید، بشکنید، دیوارها را خراب کنید. اینجا زندان است. زندان. توی چهار دیوار. خفه شدم، بس است. نه، من کسی را ندارم. تار بزنیم. تار را بیاور اینجا توی ایوان. توف. توف به این زندگی. خنده بلند کرد. خنده دیوانوار. چشمش را برگردانید. به صورت فریدون خیره شد که سرش را نزدیک او برده بود و شانه های لاغر فرنگیس را مالش می داد و می گفت: آرام شو، آرام شو. اشک در چشمهای فرنگیز پر شد و مثل چیزی که کوشش فوق‌العاده کرده باشد با صدای خراشیده و خفه گفت: من میمیرم، اما آن دنیا هست، به تو ثابت میکنم. بعد قلبش ول شد، به سختی لرزید. فریدون دوید در فنجان با قطره‌چکان دوا درست کند، ولی همین که برگشت به او بخوراند دید کار از کار گذشته. دندانهای او کلید شد و تنش کم کم سرد شد. فریدون او را در آغوش کشید، میبوسید و اشک میریخت. نسترنباجی هراسان وارد اتاق شد، به سر و سینه‌اش میزد و زبان گرفته بود. همه اهل ده ماتم زده شدند، ولی کسی که در این میان به حالش فرقی نکرد گلناز بود که با چشمهای خمار و گیرندهش همه را میپایید و خیلی که تو رو در بایستی گیر میکرد دستمال کوچک ابریشمی در میآورد و جلوی چشمش میگرفت. با طبیعت حساس و مهربانی که فریدون داشت، این پیش آمد او را از پا در آورد. از کار خودش کنارگیری کرد. تمام روز را روی صندلی افتاده با حال پریشان یادگارهای گذشته جلوی چشمش مجسم می‌شد. 2 هفته به همین ترتیب بهت زده در غم و سوگواری مانده بود. با چشمهای رک‌زده‌اش چنان می‌نمود که چیزی را حس نمی‌کند و نمی‌بیند. در صورتی که هر چه در اطراف او می‌گذشت به خوبی می‌دید و پیوسته در شکنجه روانی بود. گلناز، ناخواهریش و نسترنباجی به او چیز می‌خوراندند. کم کم حالت مالی خولیایی به او دست داد. در اتاق تنها با خودش حرف می زد و پرت می گفت، تا اینکه یکی از خیشان زنش آمد و او را برای معالجه به تهران برد. عصر همان روزی که فریدون در حال خودش بهبودی حس می‌کرد، به قصد ورامین اتومبیل گرفت و هنگامی که جلوی خانه‌اش پیاده شد، هوا تاریک و تکه‌های ابر روی آسمان را پوشانیده بود. چند دقیقه در زد. بعد از دور صدای پا شنیده شد. کلون در صدا کرد. در باز شد و نسترنباجی با قد خمیده که فانوسی در دست داشت پدیدار گردید. همین که فریدون را دید هراسان به عقب رفت و گفت: آقا، شما هستید؟ فریدون پرسید: پس حسن کجاست؟ آقا رفته، همه رفتن. فریدون گیج و منگ بود، سرش را پایین انداخت، وارد باغ شد و جلوی خیابانی که به عمارت سر در می آورد ایستاد. از دیدن خانهش داغ او تازه شد. بعد از کمی تردید به سوی کوشک مسکونی خود رهسپار کرد و به سایه خودش نگاه میکرد که جلوی روشنایی فانوس روی زمین بلند و کوتاه میشد. برگ خشک درخت ها را لگد میکرد. همه جا بی ترتیب، جاروب نکرده، شلوغ و ترسناک بود. آب حوض پایین رفته بود. دم ایوان که رسید فانوس را از دست نسترنباجی گرفت و به تعجیل از پله ها بالا رفت. مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد وارد اتاق نشیمن خودش شد و در را کیپ کرد. گرد و غبار روی میز نشسته بود. همه چیزها ریخته و پاشیده بود. اول پنجره را باز کرد، هوای تازه داخل اتاق شد. بعد چراغ روی میز را روشن کرد و رفت روی صندلی راحتی افتاد. نگاهی به دور اتاق انداخت. مانند این بود که از خواب درازی بیدار شده، چیزهای آنجا را از روی کنجکاوی نگاه میکرد، مثل این بود که برای اولین بار آنها را میبیند. ناگهان آهسته در باز شد و نسترنباجی با پشت خمیده و چهره چین خورده وارد شد و گفت: انشالله که تنتان سلامت است. فریدون سرش را تکان داد. آقا چرا سرزده آمدید؟ شام چه میخورید؟ نمیخواهم، خوردم. نسترن قیافه مکار به خودش گرفت و گفت: خداوند عالم هیچ خانه ای را بی صاحب نکند. آقا نمیدانید ما چه کشیدیم، از همه بدتر. نه خدایا. فریدون هراسان پرسید: مگر چه شده؟ آقا هیچی، آخر برای حالت شما خوب نیست. فریدون تشخ زد: بگو چه شده. نسترن باجی با حالت وحشت زده گفت: آقا تا حالا نزدیک یک ماه هست، شما که نبودید وقتی که همه خوابیدن صدای ساز می آید، بلکه هم که همزاد اوست. آقا انگاری که فرنگیس خانم تار می زند. فریدون گفت: چه میگویی؟ حواست پرت است. این جمله را با صدای لرزان گفت، به طوری که هول و حراس او آشکار بود. نسترن گفت: بلا نسبت شما من که با این گیس سفیدم دروغ نمیگویم، از خودم که در نیاوردم، عالم و آدم میدانند. دیگر کسی توی این خانه بند نمی شود. باغبان و با حسن هر دو گریختند. من رفتم دعای بی وقتی برای خودم و گلی خانم گرفتم، ترسیدم از ما بهتران به ما صدمه برسانند. آقا اول سگ ما مشکی مرد، من گفتم قضا بلا بوده، بعد همان ساز، همان طور که خانم می زد، همه می گویند این خانه جنی شده. فریدون پرسید: کی در آن عمارت است؟ شبها کسی آنجا می خوابد؟ مثل پیشتر من و گلی خانم آنجا هستیم. کلید در تالار که به باغ باز می شود پیش کی است؟ پیش گلی خانم، روی سر بخاری گذاشته. آقا ما همه من عزاداریم، بلا نسبت کسی اینجا ساز نمی زند، کسی جرأت نمی کند درود توی تالار. فریدون با بی‌صبری پرسید: گلناز چه می گوید؟ آقا دخیلتانم، من ترسیدم گلی خانم هول بکند، خود دختر از جوان است، به او بروز ندادم. امشب سرش درد می کرده رفته خوابیده، ماشالله خوابش هم سنگین است، اگر دنیا را آب ببرد او را خواب می برد. اگر می دانست که شما می آیید هرگز نمی خوابید. تفلکی، حالا هم می ترسم تنهایش بگذارم. بعد دلا دلا رفت فانوس را برداشت، دم در رویش را برگردانید و گفت: آقا شام خورده اید؟ رخت خوابتان را درست بکنم؟ لازم نیست، تو برو پیکارت، منو تنها بگذار. هزار جور اندیشه های موهوم و بی سر و پا جلوی فریدون نقش بست. با خودش می گفت: شبها تار می زنن. همان آهنگی که فرنگیس می زد. نوکر و باغبان رفتن. سگ مرده. به دشواری نفس می کشید. سایه های خیالی جلوی او می رخصیدن. چشمش افتاد به قالیچه بدنه دیوار که عکس حضرت سلیمان روی آن بود. سه نفر عمامه به سر، دست به سینه، کنار تخت او ایستاده بودند. زمینه قالیچه پر شده بود از اژدها، جانوران خیالی و دیوهای خنده‌آوری که روی تنشان خال سیاه داشت و شلیته قرمز به کمرشان بود. این نقش که پیشتر او را به خنده می‌انداخت، حالا مثل این بود که جان گرفته بود و او را می‌ترسانید. بدون اراده بلند شد. چند گامی به درازی اتاق راه رفت. جلوی در اتاق مجاور ایستاد. دسته آن را پیچان. در باز شد. در تاریکی دید دو تا چشم درخشان به او دوخته شده. قلبش تند شد. پس فسکی رفت. چراغ را برداشت، نزدیک آورد، دید گربه لاغری از شیشه شکسته پنجره بیرون جست. نفس راحت کشید. اینجا اتاق شخصی فرنگیس بود. روی میز گلدان را با گلهای خشکیده دید. نزدیک رفت. آنها را مابین انگشتانش فشار داد. خرد شد، روی میز ریخت. اشک در چشمش حلقه زد. بوی بنفشه در هوا پراکنده بود. همان عطری بود که فرنگیس دوست داشت. پاپوش‌های او را زیر نیمکت دید. پیچه او با نوار آبی به گلمیخ پرده آویزان بود. همه این چیزها خودمانی و دست نخورده سر جای خودشان بودند، ولی صاحبش آنجا نبود. نه، او نمی‌توانست باور بکند که فرنگیس مرده. هر دقیقه او می‌توانست در را باز بکند و وارد اتاق خودش بشود. ناگاه چشمش به ساعت روی بخاری افتاد. از زور ترس خواست فریاد بکشد. دید عقربک آن سر ساعت 7:10 ایستاده، همان ساعتی که فرنگیس روی دستش جان داد. عرق سرد از تنش سرازیر شد. چراغ را برداشت و به اتاق خودش برگشت، ولی می ترسید پشت سرش را نگاه بکند. سیگاری آتش زد و روی صندلی افتاد. این افکار تلخ سر او را تهی کرده بود. تن او را از کار انداخته بود و ارادهش را بی‌حس کرده بود. باز یاد حرف نستران افتاد که گفت همزاد فرنگیس شبها تار می زند. وضعیت مرگ زنش را بیاد آورد که به جای وصیت با لحن تهدیدآمیز به او گفت من می میرم، اما آن دنیا هست، به تو ثابت می کنم. آیا روح هست؟ بلکه روح اوست که برای اثبات آن دنیا می آید و می خواهد به من بگوید که آن دنیا راست است. اما روحی که ساز می زند. بلند شد، از قفسه دیوار کتاب احضار ارواح فرانسه را بیرون آورد. گردان را فوت کرد. نشست و سرسرکی ورق می زد. چشمش افتاد به این جمله: اگر در مجالس احضار ارواح ساز ملایمی بنوازد، به تجلی روح کمک خواهد کرد. دوباره ورق زد. جای دیگر نوشته بود: او زافیا پالادینو، میانجی سرشناس ایتالیایی، هنگامی که به حالت اغما می افتاد، پرده پشت سر او باد می کرد، جلو می آمد. صدای تلنگر از در و دیوار می بارید. میز تکان می خورد. صندلی می رخصید. ماندلین در هوا معلق می ماند و ارواح با آن ساز می زدن. کتاب از دستش افتاد. وهم و حراس مرموزی به او دست داد. زیر لب با خودش گفت آیا روح ساز می زند؟ آیا راست است؟ شبها می آید تار بزند؟ لابد آن دنیا هست. همایون. آری، همان همایون را می زند. نه، به این سادگی نیست. و در همان حال حس کرد که تنها نیست، بلکه روح فرنگیس در نزدیکی اوست و با لبخند پیروزمندانه به او نگاه می کند. از پنجره نگاهی به عمارت روبرو انداخت، همانجا که شبها تار می زند. ولی دوباره با خودش گفت مرا بگو که به حرف خالد زنک ها باور می کنم. هنوز که صدایی نشیندم، خبری نشده. شاید هم نصران از خودش در آورده. از آن دنیا هم دلم به هم خورد. اگر بنا بود مرده ها هم همان سستی ها، همان سرگرمی ها، همان شهوت و فکر زنده ها را داشته باشند، اگر آنها هم باز دلنگ دلنگ تار بزنند، همان کسافتکاری های روی زمین که خیلی بچه دانند. نه، پیداست که این دلخوش کنک ها را مردم از خودشان در آوردند. اصلا ناخوشی مرا ضعیف کرده. فردا صبح باید پرده از روی این کار بذارم. تار را می آورم توی همین اتاق تا ببینم زننده آن کیست. در این وقت صدای وزوز طبیلی چرت او را پاره کرد. دید مگسی درشت دیوانوار خودش را به چراغ می زد. فتیله پایین می کشید و دود می زد. با بلند شد، سیگار دیگری آتش زد. دید نفت ته کشیده. چراغ را فوت کرد. اتاق تاریک شد. در خودش احساس آرامش کرد. صندلی راحتی را جلوی پنجره کشید. دستش را روی درگاه تکیه داد. به بیرون نگاه میکرد. عمارت تاریک و مرموز جلوی او بود. صدای وزش باد میآمد که برگهای خشک را از این سو به آن سو میکشید. سایه درختها مانند دود غلیظ و سیاه بود و شاخه‌های لخت آنها مانند دست‌های ناامیدی به سوی آسمان تهی دراز شده بود. افکار پریشان و ترسناک به او هجوم آورد. ناگهان هیکل خاکستری رنگی به نظرش آمد که از لای درختها آهسته می‌لغزید. گاهی می‌ایستاد و دوباره به راه می‌افتاد تا اینکه پشت عمارت کهنه ناپدید گردید. فریدون با چشم‌های از حدقه بیرون آمده نگاه می‌کرد و به جای خودش خوش شده بود، ولی سر او درد می‌کرد. تنش خسته و خرد شده بود. افکارش کم کم تاریک شد. چشم‌هایش به هم رفت. آنچه می شنوید داستان شبهای ورامین صادق هدایت است با صدای نویسنده وبلاگ بلاگ نوشت. به نظرش آمد که در بندر مارسی در رقاصخانه کثیف و پستی بود. گروهی از کشتیبانان، گردنگیرها و عربهای بددگ و پوز الجزایری کنار میزها نشسته بودند. شراب می نوشیدند و صحبت می کردند. دو نفر با شالگردن سرخ و پیراهن پشمی چرک، یکی از آنها بانجو می زد و دیگری ساز دستی. زنهای چرک با لبهای سرخ غرق بزک در آن میان با لاتها می رخصیدن. یک مرتبه در باز شد. فرنگیس با یک نفر عرب پا برهنه که ریخت راستنان را داشت دست به گردن وارد شد. با هم می خندیدند و به او اشاره می کردند. فریدون از جایش بلند شد، ولی دید همه مردم بلند شدند و صندلی ها را به هم پرتاب می کنند. گیلاس های شراب به زمین می خورد و می شکست. عربی که وارد شده بود کاردی از زیر عبایش درآورد، یخه یک نفر را گرفت، جلو کشید، سر او را برید. ولی آن سر همینطور که در دستش بود و از آن خون می‌ریخت با صدای ترسناکی می‌خندید. در این بین سه نفر پلیس ششلول به دست وارد شدند، همه آنها را جدا کردند و بیرون بردند. او مات سر جایش ایستاده بود. نگاه کردید فرنگیس هم آنجاست. موهای مشکی تابدار خودش را پریشان کرده بود. لاغرتر از همیشه رخت ساز را از روی میز برداشت و به همان حالت خسته و همانطوری که همایون را میزد سیمهای ساز را میکشید و اشک از چشمهایش سرازیر شده بود. فریدون حراسان از خواب پرید. عرق سرد از تنش میریخت. اول به خیالش کابوس هست. چشمش را مالان، ولی صدای ساز را میشنید. صدای تار مانند گریه بریده بریده در هوا موج میزد. هر زیر و بمی که می شنید تار و پود وجودش از هم پاره می شد. صدای خفه و نامساعدی مانند ناله به گوش او می رسید. این همان همایون بود که فرنگیس دوست داشت. Thank you. بروده ابرهای سیاه مایل به خاکستری طلوع صبح را اعلام می کرد. نسیم خنکی می وزید. سایه کوههای کبود تیره در کرانه آسمان مشخص شده بود و صدای پای اسبی که با سم خودش زمین طویله را می خراشید شنیده می شد. فریدون از جا برخاست. پاورچین پاورچین از پله دالان پایین رفت. چون چشمش به تاریکی آمیخته شده بود از پله ایوان هم پایین رفت و با احتیاط هرچه تمامتر به عمارت کهنه رسید. صدای ساز را خوب می شنید. قلبش تون می زد به طوری که تپش آن را حس می کرد. در اتاق نسترنباجی را باز کرد. از در دیگری که به دالان باز می شد بیرون رفت. دقت کرد صدای ساز خاموش شده بود. در 10 قدمی او در تالار بود، همانجا که ساز می زدن. نزدیک رفت و از جای کلید نگاه کرد. تعجب او بیشتر شد. چه دید؟ که یک شمعدان روی میز می سوخت و چفت در از بیرون باز بود. در ضمن صدای 2 نفر که با هم صحبت می کردن را شنید. بی اختیار تنهش را به در زد، صدای شکستن چوب و چیزی که به زمین خورد و فریاد ترسناکی که از درون اتاق شنیده شد. فریدون با مشت‌های گره کرده به میان اتاق جست، ولی از منظره‌ای که دید سر جای خودش ماند. مردی با لباس خاکستری، صورت سرخ، گردن کلفت، اندام نتراشیده روی نیمکت والنیده بود. گلناز، خوشگلتر و فربهتر از پیشتر، با پیراهن خواب و موهای ژولیده به حالت بهت زده ایستاده بود و تار فرنگیس با دسته صدفی جلوی پای او شکست افتاده بود. آن مرد با چشمهای ریزه براقش نگاهی به سطاپای فریدون کرد. سپس بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد، سرش را پایین انداخت و با پشت خمیده و گامهای سنگین از در دیگر که به باغ راه داشت بیرون رفت. فریدون دستهایش را به کمرش زده بود، قهقهه می‌خندید و به خودش می‌پیچید با خنده ترسناک. همه اهل خانه جلوی در اتاق جمع شدند، ولی کسی جرأت پیش آمدن نداشت. به قدری خندید که دهنش کف کرد و با صدای سنگین به زمین خورد، به طوری که تا چند دقیقه بعد چلچراغ می‌لرزید. همه گمان می‌کردند که فریدون جنی شده، اما او دیوانه شده بود.
بلاک نوشت